دوازده اردیبهشت 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آیه شریفه که ان تتمه آیه قبل به دنباله آیه قبل و چه می فرماید و در این آیه دلالت وجود دارد نسبت به بفرمایید که بله نسبت به اهتمام عجیب رسول خدا به هدایت مردم به گونه ای که بذار به رسول خدا می فرماید اگرم مردم همراهی نکردن با تو و هدایت نشدند توکلت بر خدا باشد در امور. و این در واقع تبیین آیه قبل است. از شدت رغبت رسول خدا و حرص رسول خدا نسبت به هدایت خلق و رسیدن اونا به سعادت ابدی، میگه حتی اگر همراهی نکردند و پشت کردن فقل حسبی الله. پس که ان دنباله آیه چیست؟ آیه قبلی است به این بیان که خدمت شما عرض کرد. آیه را مرور میکنیم. فَإِن تَوَلُّوا، فا تفریع بر ارسال نبی، فَإِن تَوَلَّوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تفریع بر این مجیء رسول. می فرماید خیلی خوب، تویی که میایی ای رسول خدا، این شرطی است. اگر تولّا، اگر پشت کردند، شما که جاءکم آمدی برای اینا، به جای اینکه حرف تو قبول کنند بپذیرند، اینا به تو پشت کردند، حرف رو نادیده گرفتن، ایمان به توحید نیاوردند. پس تولّا فعل شرط، فعل ماضی و فاعلش میشه فعل شرط. تولّا یعنی تولّا انکر، یعنی اعراض کردند از قبول دعوت تو، پشت کردن به دو رفتن و ایمان نیاوردند و محل نگذاشت. اگر چنین کردن فقل، فا واقعه در جواب شرط است. قل بهشون بگو ای رسول خدا، پس از قل میشه جواب شرط ما. قل یا رسول الله حسبی الله، همه دونم که پشت کنید و برید و ایمان نیاورید، حسبی الله. حسبی الله یعنی کفانی الله، خدا مرا کفایت است. حسبی از ماده حساب دیگه، حساب به خاطر این که میخواد بفرماید ذات اقدس اله به حسب کفایت، کفایتی که مغنی از غیر باشد خدا به من میدهد. یعنی همه دونم که برید خدا مرا کفایته. و با این کفایت الهی من از شماها خلقی که پشت کرده اید و رفتید بی نیاز هستم. هر کافری، منافقم یکیش است، غیر منافقینم هم همینه، هر که پشت کند و برد میگه قل حسبی الله. خیلی خوب، پس حسبی الله علاوه بر این داستان کفایت، خدا از نعمت خودش اینقدر به رسول خدا میدهد که حد و نهایت ندارد، به حد و نهایت نمیرسد. چرا؟ به خاطر اینکه نعم الهی دائم است و منتهای الهی هم فراوان است. بنابراین میگه اگه پشت کردن همشون هم که میخوان برن، برن به سلامت. فقل حسبی الله. خب بعد از این که میگه حسبی الله، پس ببینید یعنی خدا کفایت من است، من احتیاجی به شما ندارم، لکن برای هدایت خلق آمده ام. قبول میکنید، همراهی میکنید، هدایت رو میپذیرید، فبها. نپذیرفتید، فقل حسبی الله. پشتش میفرماید لا اله الا هو. خب لا اله الا هو جمله سه تا به اصطلاح تفسیر میشد براش گفت. یکی لا اله الا هو رو جمله مستنفه بگیرید به جهت ثنای الهی، بنابراین بعد حسبی الله خدا رو ثناگوس و میگوید لا اله الا هو. این یه ثنای خداست، کلمت التوحید. خیلی خوب، میتوانید این رو جمله مستنفه و ثنا بگیرید برای ذات اقدس اله. میدونید دعا شما بخن بکنید، یکی از اموری که در دعا وارد شده هست این است که قبل از دعا شما خدا را ثنا بگویید. لذا پیامبر اینجا طبق خود دستور خدا و آموزش الهی ثنا گفته است. این یه تفسیر. تفسیر دوم این که جمله لا اله الا هو را بله ثنا و حمد و تمجید الهی، اینا عبارت اخرای هم است فعلا. بله یه بار دیگه هم به شما گفتم اون دانشی که اسمشو میگذارن فوارق اللغه و فرق بین لغات رو میگذارد که این لغت با اون لغت این فرق دارد، اینایی که دیدید کتابهایی هم دارد، پسر سید نعمت الله جزائری یک کتاب در این موضوع دارد، دیگران هم هستند، شیعه دارد، سنی هم دارد، فوارق اللغه. خب غالب این فوارق اللغه ها آقا بافتنی است، یعنی چنین نیست که حقیقتی داشته باشد، اشبه و شیء است به اموری که بله به هم بافته اند و تافته اند. و الا ثنا میگه فرقش با هم چیست، با تمجید الهی چیست، اینا همه عبارت اخرای هم است. این یه معنی نه نه خیلی اینا با هم تفاوتی ندارد و این دانشی که ادعاش رو میکنند همینو دارم به تو میگم. اینا چیست؟ اینا در واقع بافتنیست. خب بله خدا رحمت کند اون رفیق شفیق ما را مرحوم آقای اسد عبدالستار حسنی، خودش ادیب طراز اول عراق بود، به اضافه این که در تمام عراق نصابه عراق هم حساب می شد. اون وقت خودش میگفت یکی این علم فوارق اللغت است که جز بافتن هیچی دیگه ندارد، خودش ادیب بود و میگفت. دوم میگفت علم نسب است که اونم جز بافتنی هیچی دیگه نیست، یعنی علم انسابی را هم که بله آقایون ادعا میکنن، اینم ایشون به جد با اینکه خودش نسابه بودا، یعنی غریبه این حرف را نمیزد، اول نسابه عراق بود استاد دوستتار، و میگفت بافتنیست و اینا را به هم بافتن و الا هر کسی فوقش 5 تا 6 تا 10 نسلش را به دقیق میداند، الباقی دیگه بله. ولذا خیلی اینایی که با شجر نامه ادعای سیادت میکنن اصلا من الممکن چی؟ سید نباشه. و خیلی از این شیخای بیچاره من الممکن چه باشن؟ سید باشن. توجه میفرمایید؟ من الممکن اینا همه محتمل هستن و بهترین راه تشخیص سیادت از غیر سیادت همون دوتاییست که به شما گفتم، لذا نسب رو بذاریدش کنار، اون دوتا حالت رو اگه دارد سید است، اگه علا سبیل منع خلوف یکیش هم باشه کفایت است. و بله به اون یکیشه نمیشد گفت که خب بله اون یکی عقلش مثل من باشد، خب من یکیشو دارم که دومیش هست. خیلی خب، بنابراین خلاص دیگه، من حرفمو زدم، هی دیگه این ور اونورش ننداز. تفسیر دوم موضع حال هست. ببینید آقا، یه استاد داریم آمریکایی در دانشگاه شیراز، باستان شناسه اسمش هست، همین زمان احمدی نژاد مرد جنازه‌شو از آمریکا وصیت کرده بود بیارن اصفهان کنار پل خاجو پپ، کنار پروفسور پپ تو پایین پل خاجو دفن کنن. احمدی نژاد هم موافقت کرد، لکن یه عده‌ای کف شر را افتادن و گفتن که نه ما نمیگذاریم و اینا، و بالاخره جنازه نیامد ایران برای دفن. این استاد 30 سال در ایران تدریس کرده، زمان شاه دانشگاه پهلوی شیراز درس داده بود. یک روز صبح دارد میاد، میبیند که یه قصاب با دکون بغلیش که سلمونیان اینا نزاعشون است. نزاع بر سر چیست؟ قصاب از این موتور ایجا داشته است، موتور ایجای سابق یادونه، قصابه این موتور ایجا داشته، صبح به صبح میگذاشته جلو شیشه سلمونیه و میرفته تو قصاب. سلمونیه میمده میگفته آقا آخه تو دکونت اینجا نیست، یه رو دو رو هر رو صبح موتور ایجا میذاری جلو شیشه چی؟ سلمونی ما. قصابی و سلمونی هم دو شغل متفاوته، یکیش با کثافت و خون و بو و اینا هم راهه، یکی پیرایش است و نظافت است و تمیزی است و اینا. موتور اینم یا روش گوش بوده است یا دنبه بوده است یا سیرابی بوده است یا کله پاچه بوده است. توجه میکنید؟ یعنی الا چی؟ دو طرف نقیزن. ای بند خدا اعتراض میکند، کی؟ سلمونیه، که بابا جون این موتوری دو جلو دکون من نذار، بذار جلو دکون خوده. اینم قصاب بله نه به تو چه میخوام بذارم. خلاصه یه روز صبح که هی سلمونیه تذکر میدد، بفرمایید که بین این دوتا نزا در میگیرد. وقتی قصاب موتوریشو میذاره اونجا، او دیگه میاد بیرون و میگه اینجا نذار، گلاویز میشند و قصاب ساتور رو ور میدارد و سلمونیه ده فرار خودشو میرسوند بهش و با ساتور میزند پشت کمرش. این اتفاقی است که صبح میافتد. به تب سلمونیه رو میبرنش بیمارستان با ساتوری که تو کمرش است و سلمونیه فوت میکند. قصاب را هم دستگیر میکند چون قتل دیگه، میگیرنش. میرد آقای استاد دانشگاه، این آقای آمریکایی، صبح از اینجا رد میشد و این تفصیل ماجرا را چی؟ میبیند. میره دانشگاه سر کلاس درسش، تا زور درسشو میداد. بعد از زور از دانشگاه که برمیگردن میبینه دور در دکون اینا چهار تا پنج تا خلق وایستادن دارن چی؟ حرف میزنن، پچ پچ میکنن. اینم آسته آسته وای میسد ببینم خلق چی میگن. میبینه که مردم دارن میگن سلمونیه، بله، یا قصابه مثلا، یک کدوم نظر داشته است به زن اون یکی. در نتیجه بین اینا نزاع حاصل شده است و در این نزاع قصابه زده است سلمونیه رو از پا در آورده است. یعنی مطلبی که سر جای پارک یه موتور بود از صبح تا شوم تبدیل میشد به قصه چی؟ به قصه ناموسی. تجاوز نه، ارتباط، ارتباط نامشروع، که حالا یکیشون با زن دیگری رابطه نامشروع داشته، او شوهره فهمیده است و این منجر به این قتل شد. این استاد تاریخ باستان ایران 3000 سال پیش، خب این از فردا صبح دیگه تو دانشگاه پیداش نشد تا 2 سال بعد. همین آقا 2 سال بعد که پیداش شد گفتن پس استاد 2 سال کجا بودی؟ اصلا مفقود الاثر بودی؟ گفته بود من با خودم گفتم اتفاقی که صبح ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر یه دفعه از جای پارک تبدیل میشد به یه اتفاق چی؟ ناموسی. در عرض چند ساعت من چجوری میخوام از امروز که نشستم 3000 سال پیش را تحلیل کنم؟ اگه میشد، خب وقتی در عرض چند ساعت یهو مطلب عوض میشد، چند ساعت فقط، او وقت قصه 3000 سال پیش، این که ولذا 2 سال ول میکند میرد توی یکی از دهات شیراز، اونجا یه خونه اجاره میکند و یه مغازه میزند و اصلا همه چی رو رها میکند. ذهنش میریزه به هم، میگه خب پس تمام اینایی که من دارم میگم و مینویسم و اینا میشه توهمات، تخیلات، معلوم نیست واقعیت داشته باشه. بعد 2 سال یه مغازه کرای میکند و مشغول کسب و کار میشد و خرید و فروش و اینا. بعد 2 سال چی؟ بر میگردد. قرض این که، و یک ایران شناس خیلی قوی هم هست این آقا نسبت به تاریخ باستان ایران، بله؟ نلسون فرای فوت هم شد، بله. این وصیت هم کرده بود که بله عمل نگذاشتن بشد. علی‌ای حال ببینید آثاری دارد، یکی از بهترین آثار و تألیفات در مورد ایران باستان کار این آقاست. ولی قصه این است، یعنی که اتفاقات را باید درست شما بتوانید که خبر به شما درست برسد، بعد درست بتوانید تحلیل کنید. اینا کار سختی است. ولذا به این ماجرایی که این آقای چی فرای میگوید، داستان انصابم اینجوری است. حالا دیگه میخواد 30 این اگه سید راستکی الان باشد باید 34-35 پشت تا رسول خدا داشته باشه، تا امیر المومنین داشته باشه. خب 34 یا 35 تا پشت پدر در پدر. خب اولا بسیاری از شجر نامه ها رو ببینید ناقصه، یعنی 17 تاست 18 تاست، خب این افتادگی داره، وسطش افتاده است. یا افتادگی هم که نداشته باشه، اینا بعضیش چیه؟ ساختگیست. جلو چشدون برای صدام، برای سیسی، برای عمه جان آقا ملکه الیزابت بله نامرحومه، برای همه اینا شجر نامه درست کرده، دقت میکنی؟ و اینا به تب پر واضح هست همش چه بود؟ جعل بود و تزویر بود. لا اله الا هو، ولش کنید. پس یکی ثنا بگیرید و حمد الهی، دوم لا اله الا هو رو در موضع حال بگیرید، یعنی حال بگیرید و تقدیرش این میشد حسبی الله. اللهی که کیست؟ مستحق برای اخلاص عبادت هست و من اقرار میکنم حسبی اللهی که حال این الله این است، لا اله الا هو. درست شد؟ این معنای دوم، حال گرفته. معنای سوم در مقام تعلیل باشد، یعنی حسبی الله، دلیل حسبی الله چیست؟ لا اله الا هو است، هیچ خدایی غیر او وجود ندارد. خیلی خوب، حالا که هیچ خدایی غیر او وجود ندارد، کس دیگری نیست که مرا کفایت بکند. او که مرا کفایت می کند همون کیست؟ لا اله الا هوست. درست شد؟ اینم معنای سوم. پس معنای سوم در مقام تعلیل، به جهت انقطاعش از اسباب و اعتصام پیدا کرده است و چنگ زده است به پروردگار، به اللهی که میگه اون الله کافی من است، حسبی الله ولا کافی سواه، غیر او دیگه کسی نیست که کفایت کنه. چرا؟ چرا غیر او کس دیگری نیست؟ چون خدای دیگری نیست که بتوند ما رو کفایت کند، که یه خدا بیشتر نیست، ولی همون یه دونه خدا ما را چی؟ کفایت است. پس بنابراین خدا حسبی الله. چرا؟ به خاطر اینکه لا اله غیره. خب بله، بفرمایید که این سه تا احتمالم هست که کلمه توحید اینجا این چهارم به جهت تعظیم باشد. خیلی خوب، لا اله الا هو به جهت تعظیم باشه، این احتمال چهارم. با احتمال اول که ثنا باشد شبیه همه. خب یعنی تعظیم و ثنا تقریبا چیه؟ یکیست. اگه دوتا بگیرید اینا را میشه 4 احتمال، اگه یکی گرفتید 3 احتمال میشه. لا اله الا هو، علیه توکل تو، علیه جار و مجرور خبر مقدم، توکل تو مبتدای مؤخر، داله بر چیست؟ داله بر حصر. مثل آیه قبل، بالمؤمنین رؤوف رحیم، علیه توکلتو. خب این جا به جا شده است دیگه، در واقع توکلتو علیه باید باشه. مثل چی؟ مثل نعبدو که، نستعین تعینو که، که جدا کرده است، آمده تقدیم داره، میگه ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اینجا مقدم شدن ضمیر به جهت حسره، فقط تو را میپرستم و فقط از تو درخواست کمک و استعانه دارم. اینجا هم علیه توکلتو، بله مبتدا خبر نیست، فعل است و فاعل است و جار و مجرور که متعلق است به فعل. لکن علیه، بله بفرمایید که جار و مجرور باید بعد فعل بیاد، قاعدتا مقدم داشته، قبل فعل آورده برای افاده حصر. علیه توکلتو تفسیر حسبی الله، خدا مرا کفایت است. چرا؟ چگونه؟ به خاطر اینکه علیه توکلتو، به خاطر اینکه من پیامبر، اینا حکایت زبان رسول خداست. فقل یا رسول الله، به اینایی که پشت کردن و کافر شدن به اینا بگو، خیلی خوب، علیه توکلتو، من بر ذات اقدس اله فقط توکل کردم، بنابراین علیه توکلتو هم یه حصر درش هست، هم بیان است برای حسبی الله. خب معنای توکل چیست؟ پر واضح هست دیگه آیون، بله میدانه معنای توکل این است که کسی پروردگار را وکیل خودش بگیرد در حل چی؟ در حل مشکلات و معضلاتی که دارد. پروردگار را وکیل خودش بگیرد و اون را به جای اینکه خودش بخواهد تدبیر امور بکند و حل مشکل را بکند و تمسک پیدا کند به ذیل اسباب عادیه، خب میاد توکل بر خدا میکند، تدبیر امورش رو واگذار به ذات اقدس اله میکند و از تمسک به علل ناقصه، به معدات دست بر میدارد و چنگ میزند به چی؟ به سبب حقیقی واقعی که مسبب الاسباب چیه؟ ذات اقدس اله است. لذا امر رو واگذار می کند به مسبب الاسباب، میگه من توکل بر خدا کرده. خب این معنای توکل. پس این که شما بدید دست خدا، خیلی خوب، اینی که بدی دست خدا، خدا برات امور را مرتب کنه، این اسباب ظاهری را رها میکنی. فرض بفرمایید برای دختر خانم یه خواستگار آمده است، خب از لحاظ مالی مادی چیزی نداره، دستش تهیه خالیه، ولی یه پسر خوبی است، مؤمنه، متدینه، خیلی خوب. خب از اون طرف هست پسرکی هم آمده است، وضعش خوبه، دستش به دندانش میرسد، ولی اون دین و ایمون رو ندارد که باید داشته باشه. و الان اونی که متداول در بین دخترها کدوم را انتخاب میکنه؟ دومی را انتخاب میکنه، متداول این است دیگه. بگو پول دارد، دینم که نداشته باشد نداشته باشد، بعدم ازدواجو میکنن، بعدم به هزار تا مصیبت میفتن و به طلاق. خب ولی اگه توکل بر خدا بکند که این پسر مؤمن معتقد خوب است، نماز میخوند، حالا مال دنیا ندارد، توکل بر خدا. خب یعنی اینا دیگه داد دست خدا و با توکل بر خدا بله رو داد. خدا مال دنیا رو به اینا چه آقا میداد؟ مال دنیا میاد و میرد، برای هیچکی همیشگی نبوده است. آخر الامر مال دنیاست، به دنیا میماند. نماز روزه به درست نمیشه. اشکالی نداره. بکن تو اگه ارزش داری. قاعدتا بله. ببین ایشالله مؤمن میشد با اینی که الان مؤمنه با هم فرق داره. خب معلوم نیست این ایشالله مؤمن بشد مؤمن بشه، اما ایشالله این ورزش خوب. چرا اینقدر کف این بازار آقا، کف این بازار اینقدر شاگردای بودن، کف این بازار هیچی نداشتن، نه میلیاردرن. حالا بله، حالا نمیخوام اسم ببرم، اسمم دارم. اما خیلی زن میخواد داریم، گوش کن، خیلی زن میخواد، بله خیلی زن میخواد بتواند شوهر بی نماز رو با نماز کند. شوهر نه، این حرفا تو کار نیست. خیلی زن میخواد بتواند شوهر عرق‌خور را از عرق‌خوری بندازد. اینا بله، بفرمایید که نمیگیم نمیشد، میشد، ولی زن اینجا خیلی باید قدرت روحی و روانی و ایمانی داشته باشند. توجه میکنید؟ ولی مال دنیا سهله، خیلی ها هیچی نداشتن به همه چی رسیدن. حالا گفتم اسم نمیارم، ولی از سده آمده است اصفهان، شاگرد یه مغازه شده است، هیچی هم نداشت. خیلی خوب خودش میگفت برا من، میگفت وقتی زن گرفتم صبح روز عروسی که عروسیمون تمام شده بود و صبح با خانوم بخچه حمومم رو برداشتیم دوتایمون بریم حموم، صبح روز عروسی و یه خونه کرای کرده بودم اینجا تو کدام خیابونو، دوتا بخچه حموم دوتایمون گذاشتیم لا بغلمون بریم حموم. حالا آفتابم در آمد است و بله زمستون بود، صاحب خونه یه تریاکی بود نشسته بود تو آفتاب، دو زانو تو آفتاب نشسته بود رو پاش. من و خانوم که آمدیم یه اتاق کرای کرده بودیم، آمدیم بریم، یه نگاهی کرد گفت حسین. گفتم بله آقا. یک اخراج ری هم کرد پشتش، گفت حسین اینم کادو دیشب عروسی شما. میگفت خب من اگه تنا بودم بهم بر نمیخورد، ولی زنم دنبالم بود، دیشب عروسیم بود، من دماد بودم، حالا راستی رو زنم در اومده است این حرفو به من میزنه که حسین اینم کادو عروسی. گفت من راست رو زنم، خدا میدوند چقدر خجالت کشید. حالا اون آقا شد بعد جزء میلیاردرای اصفهان. البته وقتی میلیارد ارزش داشت و نه حالا دیگه. بعد حالا نه، این داستانش. مال دنیا سهل آقا، میاد و میرد، موندنی هم نیست، چهار سباهی میاد و پشتش هم میرد. بگذاری علیه توکل تو. خب و هو رب العرش العظیم. خب رب العرش العظیم، میدونید عرش به معنا سلطنت و قدرت است. خب به حسب ظاهرم مثلا میگن فلان پادشاه در فلان روز بر چه نشست؟ بر تخت. بر تخت نشستن یعنی قدرت را در دست گرفت، کنایه از قدرت در دست. هو رب العرش العظیم یعنی سلطنت و ملک و در تمام عالم هستی به ید قدرت خداوند است. هو رب تدبیر عالم هستی از آن کسی است که صاحب عرش عظیم است، یعنی سلطنت الهی همه جا را فرا گرفته است، همه در زیر پوشش قدرت و سلطنت و حکومت خدا هستند، رب هستند. یعنی این جور نیست که خدا خالق باشد و ربوبیت به دیگری تفویض شده باشد، نه، الخالق هو رب. دقت کردید؟ تفویض اینجا به هیچ کس نیست، برخلاف قلات که غالب تفویضند. توجه می‌فرمایید؟ هو رب العرش العظیم، خود خداست، او کسی که مقام ربوبیت و تدبیر دارد بر عرش عظیم. این عرش عظیم است، یعنی تمام هستی زیر مجموعه قدرت و سلطنت و حکومت و اراده این رب است. خب تمام هستی، خب وقتی هو رب العرش العظیم است و او قدرت بر همه چیز در این عالم هستی داره و عالم هستی رو اداره می کند، خب پر واضح هست که فقل حسبی الله، او مرا چی؟ کفایته. وقتی شما یه چنین پشتوانه ای دارید دیگه با کی کار دارید؟ دیگه از کی چی میخوان؟ دیگه شما با این پشتوانه قوی احتیاج به کسی ندارید. لذا میفرماید فقل حسبی الله. بگو
عرش
به معنی بله، عرش به معنا این است که مدیریت تمام این عالم هستی. خب عرش یعنی این که این رب سلطه دارد بر این جایگاه، این جایگاه به دیگری واگذار نشده است. ببینید مثل داستان چیست؟ مثل داستان
وجود عرش، یعنی عرش که همه چیز اون بار میشه، قدرت
نه، عرش همه چیز زیرش قرار میگیره. عرش رو شما داری تخت حساب میکنی، بعد نه نوعا رو تخت رفتی زیرش نرفتی، و فکر میکنی که باید همه چی رو تخت باشه. نه، عرش چیست؟ عرش به معنا این است که همه چیز در زیر مجموعه عرش الهی است. وقتی همه چیز در زیر مجموعه عرش الهی قرار میگیرد از حیث اداره و تدبیر، خب این عرش به کی واگذار شده؟ کی دارد اداره میکند؟ باز عبارت تا قدرت نباشد، الانم باز میگم هو رب العرش العظیم یعنی ملک و سلطانی که این رب حکم میکند با به وسیله این ملک و سلطنت علا کل شیء و تدبیر میکند کل امر را. ببینید تمام عالم هستی میشد زیر مجموعه این عرش، و کی بر این عرش چه دارد؟ سلطه دارد، سلطنت دارد، ملک دارد. این عرش زیر مجموعه سلطنت و ملک کیست؟ ذات اقدس اله مرک احسن، بذار اسمشو مرکز فرماندهی. خب لیکن این خود عرش میشه مرکز فرماندهی، ولی این مرکز فرماندهی احتیاج به یه فرمانده دارد. خب و لذا میگد الرحمنو علی العرش استوا، بر روی عرش چی؟ قرار گرفت، به معنای این که تمام عالم هستی در ید قدرت و تدبیر اوست. خب آیمون تمام شد. دو تا روایت برای شما بخونم، دو تا روایتش هم شبیه هم است. روایت اول از کافی شریف جلد 2 صفحه 625 حدیث 21. بله روایتش مفصله، سندش هم ضعیفه، لکن ضعفش هم به سیاری است، احمد سیاری است. بله این ضعیفه، بقیه رجال سند همه ثقاتن، ولی این سیاری این ضعیفه. روایت مفصله، یه لنگه وسط روایت رو من برای شما میخونم. روایت اینه که از امیرالمومنین میان سوالاتی رو میکنن و درخواستهایی رو دارن و آقا این درخواستها را یکی یکی به خلق جواب میدن. یکیش اینه، قام الیه رجل آخر، یکی دیگه بلند شد عرضه داشت، یا امیرالمومنین ان ارضی ارض مسبعتون، ارض من زمینی که من دارم زمینی است که سبو درنده توش هست، و ان سباو تقشا منزلی، اینقدر درنده هست که حتی میان تو خونه و زندگی، دقت میکنی؟ و لا تجوز حتی تأخذ فریستها، و این درنده ها تو خانه و ملک من که میان بیرونم نمیرن تا صیدشون رو بگیرند و بالاخره یه مرغی، یه خروسی، یه گوسفندی، یه چیزی را صید میکنند و اون وقت از ملک من میرن بیرون و من خیلی متضرر میشم، چون این منطقه ما درنده زیاد دارد، چی کار کنم؟ فقال، فرمودن اقرا لقد جاءكم رسول من انفسكم، آیه دیروز و آیه امروز را بهش فرمودن بخون، این دو تا آیه رو بخون. بعد میگه فقرأهما الرجل فاجتنبته السباء، این دو تا آیه رو خون، دیگه درندگان وارد ملک و زمینش نشدن. خب سند روایت ضعیفه، ولی این داله بر این نیست که روایت حقیقت نداشته باشد. ما آیات قرآن، ما اصلا بله تألیفاتی داریم تحت عنوان خواص الآیات یا خواص القرآن. تفسیر برهان رو نگاه کنید، تو هر سوره‌ای که میرسید اول سوره، فضل سوره، از این خواص القرآن ها ذکر میکنن. هم در علمای شیعه کتاب‌های خواص القرآن داریم، هم در علمای اهل سنت، اون تا سنی ها بیشتر ما دارن، توجه میکنید، و اینا میشد جزو خواص القرآن. مضافم به این که یک اطلاق دیگر داریم، این روایت رو باید پیدا کنید، آقای الله داد، یعنی بعض آیات قرآن رو میگه برای بعض از جهات مفید است و خاصیت داره. بعد یک روایت دیگه داریم میگه هر آیه ای رو برای هر چیز که بخوانی همون خاصیت رو داره. میشد آقای طباطبایی مثل چی؟ میشد مثل آیه قرآن که از آب زمزم کمتر نیست که. در آب زمزم روایت داریم ما و زمزم لما شرب له، آب زمزم رو برای هر چی بخوری همون خاصیت رو داره. یعنی یکی بچه دار نمیشد میخوره بچه دار بشه، یکی چی مریضه میخوره خدا شفاش بده، یکی بله بلید است میخوره خدا بلادتش را ازش چه کند برطرف کند، و یکی مثلا حافظش ضعیفه میخورد خدا بهش چه بدن حافظه بدن. میفرماین ما زمزم لما شرب له، آب زمزم و برای هر خاصیتی بخوری همون خاصیت رو داره. آیه قرآن که از آب زمزم چی؟ کمتر نیست. لذا تو روایت داره هر آیه ای رو برای هر خاصیتی که بخونن خدا چی؟ همون خاصیت رو به این آیه قرآن میدهد. این اطلاقش آفر. خب اونم ثابت نمیخوام بکنی، حتی این روایت که ضعیف بود خب کاری نداره. که شما اگر تو دل در پوده این مشکل رو داری این آیه رو بخون ببین نتیجه میگیری یا نه. الان دختر خواستگار نداره، میگه دختری که خواستگار ندارد این سوره رو بخواند. خب نه اینا که عجبا ما اصل نگفتیم و خب بکنم. شما خدا رو دکون کردی میخوای قرآن رو دکونش نکنه؟ خب هر چیزی رو میشد دکون کرد، لکن این حقیقت دارد توجه میکنید به این حیث که شما حالا تجربه کن تمام شد، میگه اگه مدیونی این آیه رو بخون دینت ادا میشه، خونه نداری این آیه رو بخون. خب حالا کاری ندارد که، به تجربهش که میارزد نمیارزد، یا آیه خوندن که کاری ندارد که، بخون این آیه رو صبح ببین خونه دار میشی یا نه، ببین قرضت ادا شد، پس معلوم میشه چیه درسته دیگه. درسته؟ چون اینا امور تجربیست دیگه، دیگه از یه دارو که کمتر نیست. ای کسی به شما میگه پاد درد میکند مثلا فرض کن بادمجون بخور، خب شما بادمجون میخوری یا پادردت خوب میشد پس او درست گفت، یا این که خوب نمیشد خب دیگه از این به بعد وقتی خوب نشدی نخور. خیلی خوب، بنابراین اینا تعبدم نیست، اینا تجربه است، بخونید ببینید میشد یا نه. ولذا سندم نمیخواد که گفتم به شما سندش ضعیفه، سندم نمیخواد، بخوانن ببینن درست میشد یا نه. و البته اعتقادم در این مسائل کارسازه. یعنی چی فاضل پوده ای؟ تو که دکان میزنی اگه کسی آمد و براش آیه ای دادی رو ثمر نداد بهش بگو شما اعتقادتون ضعیفه، و الا باید نتیجه میدادست. ولی به هر حال اعتقادم میخواد اینا رو. یا در روایت دیگه فقیه شیخ صدوق جلد 4 صفحه 371 حدیث 5762 در وصایای خود پیامبر خاتم است لامیر المؤمنین علیه السلام چه میفرماین؟ یا علی، میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی من خاف من السبا فلیقرأ لقد جاءکم رسول من انفسکم الى آخر السوره. یعنی همین را توجه فرمودید. و صلی الله علی محمد و آله. قربانش.